بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانی اوجهای فنایی 14 بهمن 1402.
حجت در اثبات، حجت در اثبات استفاده یعنی چی؟ یعنی رو فعالی من اگر یه روایتی از جانب شخص ضعیفی مثل معلق خنیس، یه روایتی از جانب شخص ضعیفی به نام معلق خنیس وارد شد، مبنی بر این که غسل جمعه مستحب است، این روایات من بلغ که ستا بودن، ستاش هم از این که شام بود، این روایات میگن آقا این روایتی که از معلق وارد شد و گفت غسل جمعه مستحب است، من دارم به شما میگم حجت در اثباتش داریم، حجت در اثبات استحباب داریم. یعنی آقا درست راوی ضعیف های کلام، ولی من به تو میگم خود من بلد دلیل هستم بر اثبات استحباب روایتی که کی میگفت؟ معلای ضعیف میگفت. دلیل شما بر استحباب خود من روایت معلا هستم، یعنی من روایت معلا دارم میگم آقا این استحباب ثابته. و این لم یقول، خب ولو این که حضرت نگفته باشه، روایت من بلغ داره میگه که آقا استحبابی که معلا گفت ثابته. عرض کردم که تسامح در ادله سنن دلیلش من بلغه، متأ برای من بلغ 4 معنا ذکر شده، تسامح در ادله سنن دلیلش من بلغ این که معنای اول باشه، دلیلش من بلغ است که به معنای اول باشه، چون معنای قاعده تسامح در ادله سنن یعنی تو از ضعف راوی و ثقه نبودن راوی در غیر الزامی ها چشم پوشی کن. چرا چشم پوشی کنم؟ به خاطر اینکه من روایت من بلغ میگم، تو روایت من بلغ داری من چی میگی؟ دارم میگم حجت بر اثبات اون غیر الزامی داری. حجت در اثبات غیر الزامی داری یعنی این؟ یعنی چی؟ یعنی من دارم میگم اون استحباب برای تو ثابت هست، به راوی اون نگاه نکن. استحباب برای تو ثابت هست، به راوی اون نگاه نکن، یعنی این که در ادله‌ای که غیر الزامیات رو بیان میکنن چیکار کن؟ تسامح کن. این نکته‌ای بود که
این همونی که از قبل همین برداشت داشتم.
بله میدونم. من صبح که وقتی میرم گوش میدم یکی دو تا کلمه گفتم که رهزن شده بود، حس کردم که رهزن شده، لذا دوباره این مطلب رو
به کلاس دوباره گوش کنیم.
بله بله سی
هست همین
جلسه. بله بله در گفتگویی که با آقای طاهری داشتم این مطلب رو حس کردم که رهزن شد، ایشون یه سوالی پرسید، یه مطلب حس کردم رهزن شد، لذا دوباره وایس گذاشتم داخل رو دوباره این مسئله رو تکرار کردم که اون سوء برداشت نشه. این تجربه است، یعنی شما هم انشالله که موقعیتش براتون جور شد و این رو ما این رو از اساتیدتون یاد گرفتیم، چه های معتمدی چه های شهیدی، های شهیدی که ساعت 3 ظهر که میره خونه باز برای شب برمیگرده تدریس تو این پارک کوکبه چیه توی سب خونه توی زنبیل آباد، ایشون میره پیاده روی میکنه، صوت خودش هم بلند میکنه و اینطوری رامی رو گوش میده و این خوبه. این چرا؟ چون شما وقتی این که من میبینید از روی نوشته میکنم و اینا رو، همه از تأثیر اساتید خودم، شما باید یه نوشته مقابلتون باشه رفقا من که مطالب منظم باشه، کلمات درست باشه، ولی وقتی که دارید میگید ممکنه که یک کلمه بار معنایی داشته باشه که شاید شاگرد در این سر متوجه نشه، ولی ممکنه که در کمون ذهنش بره و یه سری مطالب برای او خرج بشه. لذا شما اگر گوش بدید دوباره باید مطلبتون رو بیاید و اصلاح بکنید اگر اشتباه بوده باشه یا مطلب یه طوری بیان شده باشه که رهزن شده باشه. لذا به خاطر این بیان و این مشکل من یک بار دیگه این نکته رو تکرار کردم. 4 معنا برای جناب روایات من بلغ بیان شد، ذکر کردیم که از این 4 معنا تنها همون
معنای اول است که قاعده تسامح در ادله سنن رو اثبات میکنه. چرا؟ چون معنای اول بود که میگفت آقا موضوع حجیت اثبات چیه؟ مطلق بلوغ است، چه از ثقه برسد چه از غیر ثقه. لذا خب بنابر معنای اول بود که ما تسامح کردیم در ادله سنن، چون معنای اول میگفت اگر از غیر ثقه هم رسید بگو ثابت است اون مفاد، بگو ثابت است اون استحباب، بگو ثابت است اون کراهت. لذا معنای اول بود که برای ما جناب قاعده ادله سنن رو اثبات میکرد. اما مرحوم شهید صدر فرمودن که درسته که معنای اول قاعده تسامح در ادله سنن رو برای ما بیان میکند، منتها مفاد روایات منبلغ نمیتواند بیانگر معنای اول باشد. این اگر بخوام فنی اینو بگیم یعنی چی؟ مفاد روایات منبلغ نمیتونه معنای اول رو بگه. فنی بخوایم بگیم یعنی چی؟ یعنی این روایات ظهور در معنای اول نداره. اگر شما بخوای روایات منبلغ رو بر معنای اول هم کنی خلاف ظاهر مرتکب شدی. چرا خلاف ظاهر مرتکب شدی؟ یاد اتاهای طاهری ما چی گفتیم؟ چرا؟ اشکال نداره یاد نیست دوباره به خاطر اینکه آقا
اون شک رو بیشتر میکنه.
وقتی یک روایتی قراره که در مقام حجیت باشه، حجیت یعنی جعل حکم ظاهری. حکم ظاهری در موضوعش چه عرض شده بود؟ در موضوعش شک عرض شده بود. یعنی شخص مقابل شما شک داره، شما با جعل حجیت میخوای اون شک رو چیکار کنی؟ برطرفش کنی. میخوای با اون جعل حجیت یه اطمینان قلبی به او بدی. لذا نگاه کنید رفقا، من ما در حجیت خبر ثقه شک داشتیم، مولا اومد به اون چی گفت؟ صدق ثقه، ثقه رو عمل کن، برو جلو انقلابی پیرن رو پاره کن، برو عمل کن. یا میگفتش که ما قال لک عنی فعنی یقول الامری ثقتی، ما قال لک عنی ف... این خیلی عبارت پرچیزی ها، ما قال لک عنی هرچی که اون در مورد من اومد به شما گفت فعنی یقول من گفتم، یعنی آقا حرف اون چیه؟ حجت. خب در مقام جعل حجیت ما آقا به از حرف امری که یقین پیدا نمی کنیم، نهایت چی پیدا می کنیم؟ زن یا شک پیدا می کنیم. لذا مولا برای اینکه این زن رو و حالت شک و این زن غیر حجت رو برطرف بکنه میاد میگه صدق صدق، هرچی امری گفت من گفتم، فعنه ها صدق من. پس در مقام جعل حجیت باید مولا چیکار کنه؟ اطمینان قلبی بده. ولی در اینجا مولا که به ما اون کاری که باید در مقام جهل حجیت میکرده رو که رعایت نکرده، اطمینان قلبی آنچنانی به ما نداده. لسان این روایات با جهل حجیت سازگاری نیست، چون مولا اطمینان 100% قلبی به ما نداده. چرا آقا یک کلام به ما اطمینان 100% نداده؟ به خاطر اینکه آره ته روایت گفته آقا اگر یک روایتی دلالت بر مستحبات اومد شما برید بهش عمل بکنید، ثواب هم بهتون میرسه. و این کان رسول الله لم یقل و این کانه ما بلغه و عنی و هرچند که از ما نرسیده باشه ولی باید عمل کنه، هرچند که رسول الله نگفته باشه ولی باید عمل کنه. خب این که با جعل حجیت سازگاری نداره. جعل حجیت یعنی که میخواد اون حالت اطمینان قلبی رو به مخاطب خودش القا کنه، ولی این ته روایت که ولو این که رسول الله نگفته باشه اون حالت 100% اطمینان قلبی رو از ما رفع کرده. لذا معنای منبلغ، معنای اول منبلغ که به واسه این معنای اول ما میتونستیم قاعده تسامح رو ثابت کنیم، این معنای اول خلاف ظاهر روایات منبلغ میباشد. اما یه دیگه عبارت هم از بوز براتون بخونم، ایشون بوز عبدالصافر، ایشون اونجا خودش گفته که فإن ظاهر اللسان هذه الروایات ينفي، ظاهر روایات منبلغ نفی میکنه اون معنای اول رو. چرا؟ لأنها تجعل للعامل از ثواب ولو مع مخالفت الخبر للواقع. به خاطر اینکه روایات منبلغ داره میگه آقا ثواب رو شما داری ولو این که مخالف با واقع باشه، ولو لم یقل هو، ولو این که در واقع همچین حکم استحباب غسل جمعه هم جعل نشده باشه، ولی شما ثواب رو داری. از لو کان وضع و نفس ثواب تعبیرن عن تعبد به ثبوت و حجیت بلوغ لما کان هناک معنا للتصریح بان النفس ثواب محفوظ حتی مع مخالفت الواقع. اگر بخواد حجیت رو به شما بیاد بگه معنایی نداره که بگه شما ثواب میرسی ولی اینکه حالا در واقع مخالف باشه. حجیت میخواد به شما اطمینان قلبی بده، پشتیبانی قلبی بکنه، بعد بیاد تهش بگه ولی اون که مخالف به واقع باشه. لذا این معنا امکان نداره که ظاهر روایت رو من بلغ باشد. اما معنای دوم بیان کردیم که آقا روایات من بلغ در مقام بیان استحباب واقعی نفسی به عنوان ثانوی است. اینو میتونید توضیح بدید آقای کاظمی نگون به این چی؟ یعنی روایتی که داره میگه که به این مستحب عمل کن، اگر مستحبی از ما رسید ولو اینکه ما نگفته باشیم به این عمل کن، این روایت داره میگه آقا اگر ما بودیم و خود روایت معلا، این برای ما استحبابش رو ثابت نمی کرد. اما چون بر روایت معلا عنوان ثانوی به نام بلوغ صدق می کنه، چون رسیده دیگه از ناحیه حضرات به ما ولو از جانب غیر ثقه، ولی چون رسیده به ما، بر اون روایت معلا ما استحباب رو چیکار می کنیم؟ صدق می دهیم. مرحوم شیخ صدر فرمان این احتمال هم نمیتونه معنای روایات من بلغ باشه و احتمال دوم هم خلاف ظاهر معنای روایات من بلغه. چرا؟ به خاطر اینکه این احتمال دوم یک صرف احتماله و هیچ شاهدی در این اخبار بر اینکه بخواد استحباب نفسی واقعی ثانوی رو برای ما بیان بکنه در این روایات وجود نداره. این روایات میگوید که اگر شیئی از ثواب از ما به شما رسید کان و شما عمل کردید، کان له اجر ذلک، شما ثوابش رو میگیرید. و این کان رسول الله لم یقوله، ولو اینکه بیان نکرده باشد حضرت. خب آقای سعد میفرمان که این معنای دوم صرف احتمال، دلالت بر استحباب نفسی نمی کنه. روایات نمیگن که اگر مستحب نفسی بود. سوال ممکنه که گفته بشه بابا این روایات که استحباب عمل رو بیان میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شار نسبت به اون عمل قرار شد به شما چی بده؟ به شما ثواب بده. خب این یعنی اون عمل چی بوده؟ رفقای من مطلوب بوده، مستحب بوده که حضرت فرموده شما اگر برید اون رو عمل کنید من به شما ثواب میدم. خب ثواب یعنی اینکه اون عمل یک مطلوبیت و رجحانی داشته است. پس چرا شما میگید این روایت استحباب رو ثابت نمیکنه؟ چرا شما میگید این روایت مطلوبیت رو ثابت نمیکنه و این احتمال دوم خلاف ظاهره؟ مرحوم مؤید صدر جواب میفرمند که این روایت بگه من نسبت به فلان عمل به شما ثواب میدم نمیتونه شاهد باشه که اون عمل مستحبه، نمیتونه شاهد باشه که اون عمل مطلوبه. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال داره این روایتی که بیان میکند ثواب به شما میرسد، این ثواب از باب حسن احتیاط عقلی باشد. یعنی چون احتیاط حسن است و مکلف از این باب رفته است و به این روایت عمل کرده است، ممکن است که مولا به خاطر حسن احتیاط شما به شما ثواب بده. لذا اذا جاء الاحتمال، وقتی همچین احتمالی در وسط اومد که ثواب به خاطر مستحب بودن نیست بلکه به خاطر حسن احتیاط است، دیگه استدلال شما بر اثبات استحباب مختل میشه. مثلا فرض کنید که فرزند شما تصور کرده که شما تشنه اید، لذا برای شما آب آورده. خب این آب آوردن مطلوب شما نبوده، اما چون این بچه این عمل رو انجام داده و فکر کرده شما آب میخواین رو این رو آورده، شما برای اینکه او رو تشویق بکنید به خاطر اینکه به یک فرضی عمل کرده، یه فرض اومده تو ذهنش که شما تشنید، احتیاط کرد با اینکه شما نگفتید، برای اینکه شما این شخص به این احتیاط عمل کرده، این فرزند به این احتیاط عمل کرده، شما ایشون رو تشویق میکنید و برش مثلا یه 10 تومن پول میدید. خب در اینجا رفقای من آب آوردن که مطلوب شما نبود، اما شما به خاطر اینکه این فرزند رفت احتیاط کرد و آب رو برای شما آورد، شما به او رو تشویق میکنید و به او پول میدید. اینجا هم همینطوریه. در اینجا استحباب مطلوب خدای متعال نبوده، جعل استحباب برای این عمل از ناحیه شارع واقع نشده. ولی خدا میگه خب ببین این رفت دید این روایت رو، با اینکه میدونست این یارو غیر ثقه است، رفت بهش عمل کرد و فلان و اینها. خب حالا اینجا رفت دیگه عمل کرد، غسل جمعه کرد، علامیت استحباب، من به این چیکار میکنم؟ من به خاطر اینکه این رفت و این کار رو کرد و احتیاط کرد، من به خاطر این بهش ثواب میدم. لذا پس آیسته میفهمن هیچ ملازمه بین، هیچ ملازمه بین ثواب دادن و بفرمایید استحباب عمل نیست. چون ممکن است خدای متعال ثواب بدهد، ثواب بدهد، ولی نه به خاطر اینکه عمل مستحب و مطلوب بوده، بلکه به خاطر اینکه شخص چیکار کرده؟ احتیاط کرده است. اما من یه دقیقه اینو تموم بکنم بحث رو دخل نذارم. اما احتمال سوم و چهارم مرحوم شیخ سعد میفهمن که به نظر ما این روایات ترکیبی از احتمالات سوم و چهارم رو بیان میکنم. چرا که احتمال سوم چی بود؟ احتمال سوم اخبار به حکم عقل نسبت به حسن احتیاط بود. خب این روایت با این مطلب سازگاره، اما این حسن احتیاط عقلی یه خلایی داره و اون اینه که اگر قرار باشه که مولا ثواب بده، باید بر اساس این حسن احتیاط عقلی ثواب بده، در حالی که این روایات میگفت به خاطر عمل به این روایت ثواب داده میشود. خب برای اینکه ما این خلع رو پر کنیم، پس چی شد؟ پس روایات ظاهرش اینه که داریم میگه آقا شما برید احتیاط بکنید، شما برید احتیاط بکنید، اگر یک روایت از معلا اومد که غسل جمعه مستحب، شما برید چیکار کنید؟ شما برید احتیاط بکنید. ولی خب اگر ما بریم احتیاط بکنیم، روایت گفته ثواب میده، من قسم احتیاط کردم، ثواب هم میخواد روایت بده، ثواب باید در اساس چی بده؟ ثواب باید در اساس احتیاط بده، در حالی که خود روایت میگفت ثواب به خاطر چی میدم؟ به خاطر عمل به این روایت میدم. رضا آقای سر میگه ما برای اینکه این خلل رو پر کنیم، میگیم این روایت در مقام بیان احتیاط هست و میگه احتیاط کردن حسنه، مون تا ثوابی که به شما میدن به خاطر صرف احتیاط نیست، بلکه ثوابی که مولا میده به خاطر وعده است که خداوند در این اخبار داده، یعنی به خاطر اینکه حسن احتیاط کردی من به تو ثواب نمیدم، من گفتم برو احتیاط کن، ولی ثوابی که به تو میدم به خاطر احتیاط کردن تو نیست، به خاطر اینکه رفتی به این روایت معلا عمل کردی به تو ثواب میدم. بذارش
من
بلد، روایت من بلد داره میگه تو برو احتیاط کن، ولی من به خاطر احتیاط تو ثواب نمیدم، من به خاطر این به تو ثواب میدم که من بلغ گفتم برو به روایت معلا عمل بکن، من گفتم احتیاط بکن، ولی حواست باشه ثوابی که میخوام بهت بدم کانالم و اجر و زارک به خاطر احتیاط، به خاطر این که من گفتم برو به اون عمل بکن، به خاطر این بهت ثواب میدم. لذا مرحوم آیسه فهمیدن که این روایات من بلغ، بنابراین نتیجه بیان ایشون این میشود که روایات من بلغ دلالتی بر قاعده تسامع ادله سنن نمیکنه، چون تسامع در ادله سنن دلیلش من بلغی بود که معنای اول از معانی رو داشته باشه، در حالی که صرف فهمیدن که معنای اول خلاف ظاهر است و معنای سوم و چهارم و ترکیبی وحشی مخلوط کرده آیه سعد و اینها بیان میکنند و لذا این روایات این رو بیان میکنند. یه نکته هم بخوام عرض بکنم اینه که استحباب واقعی نفسی یعنی که چطور یه روایت به شما میگه که یه روایت صحیح و سند به شما میگه فلان کار مستحب است، این یه روایت، این روایت هم داره این روایت هم داره یه مستحبات به مستحبات ما اضافه میکنه، چطور یه مستحب این است که مثلا قند نخوری، نخوردن قند فرض کن مستحب، این هم داره میگه یه مستحب این است که بری به روایت ضعیف عمل میکنی، یعنی خود این روایت داره مستحب رو ثابت میکنه، متوجه این رو باید دقت داشته باشید. من بعضی از شروع رو دیدم مثلا یک طوری این رو معنی کردن که عجیب، این استحباب نفسی یعنی خود این روایت داره یک عنوان و یک مورد به مستحبات ما چکار میکنه؟ اضافه میکنه. چطور اون روایت میگفت فلان چیز مستحب است، این روایت هم میگه عمل به این روایت چی؟ عمل این روایت که به ما رسیده مستحب است.
یا لو پست احتیاط این چی؟ چه فایده داره ما احتیاط بکنیم؟
احتیاط بکنی شما واقع و درک کنید، یعنی
چه فایده داره؟
به ثواب رسیده، یعنی مصلحتش به تو رسیده.
مسئولیت عمل رو ثواب رو جدا از حسن احتیاط کنیم دیگه، درسته؟ من خودم حسن احتیاط ثواب دیگه، چون ثواب
درسته درسته، یعنی گاهی میتونه که حسن احتیاط ثواب نیست، حسن احتیاط به خاطر مسئله درک مسئله واقعه،
من دارم یه کار اضافه برسه اضافه انجام میدم، حسن احتیاط میکنیم، حسن احتیاط من بعد چیزی رو داشته باشم، انگیزه داشته باشم کار بکنم،
حسن احتیاط یعنی احتیاط کردن خوب است، احتیاط کردن خوب است. حالا سوال، چرا احتیاط کردن خوب است؟ به خاطر اینکه اگر در واقع غسل جمعه مستحب بود، تو اون مصلحت غسل جمعه رو چیکار کردی؟ درک کردی. خب پس
اگر احتیاط دیگه واقع نبود، این احتیاطی چیزی برام نداره.
نه دیگه. چیزی برات نداره چون وا چیزی نبوده که تو درک کنی. حالا تو احتیاط کردی. چون تو احتیاط کردی، حالا میگه دمت گرم آیه طلابگی، با این اوضاع و احوال اینو ما از شما انتظار نداشتیم بالاخره غسل جمعه فهمید تا قبل از ساعت 12 ظهر. ولی حالا بخاطر اینکه شما این کارو کردی، شما اینکه تداخل اعصاب و سرم رو راست میگیرم
کسی رن.
بله، حالا شما این کارو کردی، ما به شما ثواب میدیم، ولی آقای سر میگه ثوابی که مولا به تو میده به خاطر احتیاطت نیست، بلکه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خود این روایت وعده ثواب داره. بفهم
اگر اومدیم این روایت خورده با واقع ارسید دو تا ثواب میدن؟
نه نه، چون طریقیه دیگه،
نمیشه.
آره دو تا ثواب
نمیشه. نمیشه این که میگه این مبانی مبانی چیزه که اشکال داره، یعنی که چطور میشه اگه به واقع خورد ثواب واقع ارسید میدن، اگه به واقع نخورد ثواب احتیاط
نه 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 به واقع خورد ثواب بهتون میدن. شما احتیاط میکنی مصلحت واقع رو درک میکنی، مصلحت
اون سبب مصلحت واقع رو درک کردی خودش ثواب،
نه مصلحت فعل، یعنی مولا چطور وقتی میخواد
فعل ثواب واقع داره،
نه نه دقیقاً مثلا مصلحت فعل، الان مولا وقتی میخواد وجوب رو برای نماز جلب کنه، اون مراتب وضع حکم و جلب حکم یا تبیات، گفتم مولا ابتدا مصلحت و مفسده رو میبینه، یعنی در این فعل یه مصلحتی هست که دوست داره به مکلفین برسه، یا مقصده هست که میخواد مکلفین از اون دور بشن، لذا وجوب را جعل میکند برای این فعلی که داره مصلحت هست، وجوب را جعل میکنه برای که شما به مصلحت واقعی برسید، مصلحت واقعی ثواب نیست. حالا که تو رفتی عمل کردی و به مصلحت واقعی رسیدی، نتیجه عمل تو و به مصلحت واقعی رسیدن استحقاق ثوابه، نه اینکه مصلحت یعنی ثواب داشتن،
نه
نه مصلحت یعنی ثواب نیست. شما
عمل فرمودید، شما فرمودید، این عمل در واقع مستحب بوده است، به مصلحتش رسید، نتیجه مصلحت شد ثواب. از طرفی هم شما با روایت منبلغ عمل کردی، این هم یه ثواب دیگه.
نه اون مصلحت واقعی که شما بهش رسیدید، اگر یه لحظه این نکته دقت کنید، سوال خوبی، معلا فقط معلایی که ضعیفه به ما گفته که غسل جمعه مستحبه، اگر یک روایت صحیح و سند هم داشتیم، بله ما به ثوابی که اون گفته میریم میرسیم، ولی فرض اینه که ما روایت صحیح و سند در مقام نداریم و اصلا حکم واقعی به ما نرسیده. خب وقتی حکم واقعی به ما نرسیده، دیگه وعده ثوابی نسبت به اون معنا پیدا نمی کنه. اگر میرسید به ما، بله، ولی در اینجا به واسطه چی رسیده؟ به واسطه یه خبر ضعیف رسیده. حالا من که میرم به این خبر ضعیف عمل میکنم، احتیاط میکنم، مولا در طبق این روایت من برم، مولا میگه آفرین، تو رفتی احتیاط کردی، ولی حواست باشه پولی که به تو میدم به خاطر احتیاط نیست، پولی که به تو میدم به خاطر این وعده‌ای که خودم دادم هست، نه به خاطر اون احتیاط کردن. خب باشن
شیء من الثواب، ثواب عرفی که تو دهن ما نیست که منظور نیست، مثلا روایت میاد میگه اگه هر نام مثلا خمس واجب است، هر کس هم بدد این بس ثواب داره،
اون که قلیمه بشه واجب است،
نه یعنی میخوام یه روایت منبله باید مثلا روایت ها باشم یه غسل جمعه مستحب، یه روایت بیاد به غسل جمعه واجب است، این برم ثواب داره، ما به نیت وجوب رفتیم انجام داریم،
یعنی تشریح کردی؟
نه روایت گفته واجب است، فقیه هم دید گفت پس واجب است، رفت انجام داد، فرده دارم معلوم شد که اصلا واجب نبود،
احتیاط کرد و مجموع خیلی
میگه، یعنی خاطر مجموع من بلد میشه دید،
این فهمانه نه شرف دید من
بلد، مثلا مرحوم صدو روایت دیدی که غسل جمعه واجبه، فتوا اندازه که واجب
شما را انجام دیدی که ترکیت واجب کرده بودی که
به نیت وجوب رفتید عمل کردید که به خاطر اون روایت دیگه است،
نه علا فرض نگیش روایتی نیست، یه روایتی بوده این گفته واجبه است.
این روایت شما نش نمیشه. این روایت میگه اگر شیء از ثواب به شما بیان شد، یعنی فلان چیز گفت مطلوب شارع است، فلان چیز گفت شیء از ثواب، یعنی لبان. این معنی روایت باب هم حالا باید ببینید. بعضی از روایت باب مصداقش مشخص کرده که شیء مستحبی یا شیء مکروهی، برای همین بعضی هم میگن در مطلق الزام، مطلق غیر الزام میاد، چون بعضی از روایات مصداق هم مشخص کرده. اولا که به خاطر اون مصداق هایی که مشخص شده این روایت رو بانو میگه، این روایت رو ناظر بمون. یک در ثانی اگر همین روایات نمیگفت، یعنی روایت دیگه نمیداشتیم که تطبیق نمیداد بر مستحبات و مکروهات، لسان این روایت به نظرم روشنه. من سمع شیئا من الثواب علی شیء فسنه کان له و این لم یکن علی ما بلغه، من بلغه عن النبی صلی الله علیه شیء من الثواب فعمله. شیء من الثواب اطلاق نداره که شما میگید شیء من الثواب ولو این که واجب باشد. نه، این ابتداعا منصرفه.
اما این سوال اگر کسی،
نه حالا سوال اولتون جواب بدید، پس این روایت اطلاق نداره که شامل الزامیات بشه و منصرف و منصرف میشود به اون حسه لسان روایت نمیخوره به وجوب. وقتی اگر وجوب مد نظر حضرات بود باید تصریح میشد.
این انونه
تجری
که
دیمه
ما با تجری
اونا
وارد
میشه
داستان، درسته؟
چون
بدونه که
واجب
نظر
واقعا
واجب نبود. والا تجری
نسبت به ترک عمل میشه، یاد میشه اینجا میشه، عمل کرده. آره تجری نسبت به مخالفت.
یکی هم میاد از اون پرسیدم ما فهمی کردیم الان واجب انجام میدادم، الان فهمیدم که واجب نبوده. من بهش میگم
نه، این رو از این باب نمیگن، اشکال نداره. این رو به قصد، این به خاطر اون نیتی که داشته و به خاطر حسن نیتش، یعنی
نه، این
به
خاطر به مثلا این شنیده بوده که غسل جمعه واجب است، این رو هم ثواب کرده.
اگر آقای
قیامت بهش میگن
باشه، من که نمیگم فرد قیامت نمیدن، فرد قیامت اگر میرن به خاطر این روایات نیزن، این روایات اونو نمیگیره. فرد قیامت اگر میرن به خاطر یه بحث دیگه، به خاطر خصوصی
کلمه ثواب فلان
بیشانه نمیشه، سر کلمه ثواب نیست. سیاق این روایات شامل این مطلب نمیشه، داره در مورد مستحبات مستحبات صحبت
میکنه.
اصلا اون میشه ای اومن از ثواب،
یعنی کلمه ثواب مثلا کلمه
حسنه،
مثلا حسن اومده یه
مستحب. تو ببینید شما هی میبینید مقایسه میکنید، تو قرآن اگه حسن اومده باشه باید ببینید فضای اون روایت چیه، فضای اون صدور چیه. مای مای روایت ما باید هر چیز رو به تناسب خودش بسنجید. ممکن هم هست ما الان میگیم سل ظهور در وجود داره، ولی در یه جا ظهور در استحباب پیدا بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر سیاق، به خاطر فضا. صیغه هم ظهور در وجود داره، ولی وقتی ما داریم میبینیم این مولا 10 تا صیغه هم به هم ردیف کرده که 9 تاش در مورد مستحبات، در مورد دهمی نمیگیم ظاهر در وجوده، سیاق مخل به ظهوره. اینجا هم همینطوره. ما این روایت شیئون من الثواب ظهور در چی داره؟ ظهور داره، یعنی ظهور انصرافی، درسته اطلاق داره ولی منصرف میشه به حسه مستحبات، منصرف میشه به حسه غیر الزامیات. این یک. و در ثانی عرض کردم که دارم میگم که تطبیق شده در روایات دیگر این معنا بر مستحبات و مکروهات، وقتی تطبیق شده به حضرات خودشون تطبیق کردن، شما نمیتونید اطلاق بگیرید. اما بحث بعد در رابطه با این است که رفقای من اگر یادتون باشه ما دیگه بحث رو تموم کردیم، بحث اثبات صدور، چه صدور وجدانی و چه صدور تعبدی، تموم شد. اگر یادتون باشه عرض شد که مرحوم شهید صدر تقسیم بندی متفاوتی از مسائل علم اصول در مقایسه با کتاب مرحوم مظفر و مرحوم آخون ارائه کرد. ایشون فهمیدن که چون علم اصول برای آسان کردن کار فقیه در استنباط حکم شرعی تدوین شده، علم اصول برای آسان کردن کار فقیه در استنباط حکم شرعی تدوین شده، ما باید ابتداعاً از فقیه سوال بکنیم که جناب فقیه شما برای استنباط حکم شرعی به چه ادله‌ای مراجعه میکنید؟ خب فقیه ابتدا میگه من به ادله محرزه مراجعه میکنم. اگر ادله محرزه بود حکم رو از اون میکشن بیرون، اگر ادله محرزه نیافتم میرم سراغ ادله غیر محرز، ادله که جنبه کشف از واقع نداره، یعنی میرم سراغ اصول عملیه. ها مرحوم آقای سعد خیلی خیلی بیان خوبی ها در تقسیم بندی موضوع که علت این نوع تقسیم بندی رو آقای سعد بیان میکنه. حال چون فقیه در فرایند استنباط یا به دلیل محرز یا به دلیل غیر محرز مراجعه میکنه، جناب اصولی هم علم اصول رو بر اساس همین کار فقیه تقسیم بندی میکنه، چون اصول اومد آسان کنه کار استنباط فقیه رو. خب اول بیان میگم فقیه چیکار میکنه، من راه فقیه رو آسان میکنم. من ما اصلا فهمیدم که ما بیان کردیم که موضوع علم اصول دلیل مشترکه. دلیل مشترک یا محرز است یا غیر محرز. دلیل محرز یا لفظی یا شرعی است یا عقلی. دلیل شرعی یا لفظی است یا بفرمایید غیر لفظی. ما در دلیل محرز شرعی لفظی و غیر لفظی سه بحث رو باید پشت سر هم بگذاریم که دو بحث از اونها پشت سر گذاشته شد. بحث اول چی بود؟ بحث اول در رابطه با تهدید دلالت بود. ما صحبت کردیم که الفاظی که دلالت بر حکم شرعی می کنند و از لسان معصوم صادر شدن دلالت بر چه چیزی می کنند؟ عام ظهور در چه دارد؟ نهی ظهور در چه دارد؟ آیا لفظ مطلق ظهور در اطلاق دارد؟ عموم ظهور در عموم دارد؟ مفاهیم مثل شرط، جملات شرط، وصف و امثال هم دلالت بر مفهوم می کنند یا نه؟ و همچنین از دلالت های دلیل غیر لفظی صحبت کردیم. فعل معصوم دلالت بر چی میکنه؟ ترک معصوم دلالت بر چی میکنه؟ سکوت معصوم دلالت بر چی میکنه؟ پس ما بحث اول که تحلیل دلالت دلیل شرعی بود رو صحبت کردیم، اما بحث دوم مربوط بود به اثبات صدور. شما از کجا و از چه راهی میفهمی که این دلیل از ناحیه معصوم صادر شده؟ من هم آقای سعد فهمیدن یا راه ما راه وجدانی و یقینی است یا راه تعبدی. راه وجدانی چی بود؟ یا تواتر بود یا اجماع بود یا
سیره
متشرعه. اما راه تعبدی هم مرحوم آقای سعد فرمودن اهم راه چیه؟ اون خبر واحده. بعد از بیان شدن این دو مطلب از مطالب دلیل محرز شرعی لفظی و غیر لفظی میرسیم به مهمترین بحث به نام بحث حجیت دلالت. آقای طلابگی شما برای ما ثابت کردی که این دلیل از ناحیه معصوم به واسطه خبر متواخر یا خبر واحد صادر شده است و ثابت کردی که ظهور این صيغه ام هم در وجود است. خب ثم ماذا؟ چه کسی گفته است که این ظهور حجت هست؟ تا ظهور صيغه ام بر حجیت ثابت، تا حجیت ظهور امر در وجود ثابت نشود، ولو این که شما ثابت کنید که این ظهور در وجود داره،
کی گفته
باید عمل کنی؟ کی گفته این ظهوری که تو میگی حجته؟ لذا بحث سوم که بحث بسیار مهمی هست و واقعا یکی از شاهکارهای بحث های سر هست که ان شاءالله خواهیم رسید که چه کرده ایشون واقعا مخصوص هست به این بحث سوم. ما در ذیل بحث حجیت ظهور رفقای من از چهار مطلب صحبت میکنم. مطلب اول مربوط به تمهید و مقدمه ای که وارد بحث حجیت ظهور میشه. در این مقدمه مراد از دلیل ظاهر مشخص میشه. مطلب دوم مربوط به استدلال و ادله است که بر حجیت ظهور اقامه شده است. این که الان ما گفتیم چه کسی میگوید ظهور حجت است و چه دلیل داریم، دلیل شما چیست؟ مطلب سوم خیلی مطلب مهمیه. مطلب سوم نظرم واقعا فقط در کلام آقای سعد تنبیه شده. مطلب سوم مربوط به موضوع حجیت ظهور رو فهمون خیلی بحث مهمیه. یعنی این که میگیم ظهور حجته، کدوم یکی از ظهورات حجته؟ آیا ظهور علا طبق مدلول تصوری، آیا ظهور علا طبق مدلول تصدیقی ثانی، یا ظهور علا طبق مدلول تصدیقی اولا یا ثانی؟ بحث مهمیه. در کلمات آقایمون اشاره وار رد شده. همین که میگیم از کجا میگیم؟ من میگم اولا. انشالله این رو مشخص میکنیم. و مطلب چهارم هم مربوط به ظواهر کتاب و حجیت ظواهر کتاب و شبهاتی است که مربوط به جناب اخباریین هست که اینها قائل هستند که ظهورات حجت هست الا ظهور ظواهر کتاب. اما بفهم
چرا فقط بحث ظواهر و حجیت شما هست؟ بسیار جناب در بحث حجیت کتاب مشهور ظواهر نداریم کتاب.
حجیت ظواهر داریم؟
نه فقط حجیت ظواهر نیست، مثلا خبر واحد، حجیت خبر واحد،
حجیت خبر واحد که رفت ذیل اثبات صدور،
یعنی ذیل اون بحث کرد
نه فعلا اون که فقط بحث حجیت خبر واحد صحبت کرد، حجیت ظهور که صحبت نشد.
همین
رو میگم، خبر واحدی اومده، خبر واحدی که اومده
اثبات صدور.
آفرین. حالا چطور میفهمیم که این خبر واحد صادر شده است؟ اگر حجیت بار بشود بر خبر واحد، ثابت میشود که تعبدن این صادر شده است.
معمولا که تقدیر مشهوم و بحث حجیت رو جدا میکنن، هر چی بحث خود نسبت به مربوط بحث حجیت از زیل همون بحث
میکنن.
این کار نکرد، کار نکرد، آیسر جدا کرده.
یعنی خبر واحد حجیت خود خبر واحد جدا، حجیت مفاد خبر واحد الفاظ
حجیت ظهورش، این حجیت خبر واحد ظهور ساز نبود، برای شما حجیت خبر واحد صدور ساز بود، تعبدن یعنی صدور رو ثابت کرد. ولی اینجا داریم حجیتی ثابت میکنیم که بار شده بر ظهور و مفاد خبر.
سله ای که
مثلا این سله که ظهور در وجود داره و در تحمید لسا، آیا این حجت هست یا حجت
نیست؟ حجت سوی هم برگردن و بیاید
بقیه هم مثلا تواتر اجماع اونجا گفت دیگه،
اونجا که اصلا یقینی بود، اونجا دیگه وسایل اثبات وجدانی بود که ما یقین پیدا کرد. بعد
اما شهرت و اجماع اینا رو صحبت نمی کنم
آقای سر،
شهرت
آره آقای سر در اینجا بحثی از شهرت نداره، ولی در زیل بحث حلقه ثالثه اونجا از شهرت صحبتی به میان بیان.
وقتی ظهور هم در وجوب ما اثبات میکنیم، کاری با حجیتش نداریم، بعد اثبات میکنیم که روایتی که این امر داخلش هست خبر واحدیه که حجیتش قبلا ساده شده است، صدورش آفرین همین کافی
نیست. چون حجیت خبر واحد فقط برای ما گفت که این روایتی که ظاهر در وجوب است صادر شده، ولی آیا گفت که این روایتی که ظاهر در وجوب هست ظهورش هم حجته؟ ساکت بود.
خب نگه، ما میگیم یه روایتی صادر شده از شارع قطعاً.
قطعاً که حالا تعبدن.
نه، در واقع حجیتش برای ما
تعبدی برای.
حجیت این که صادر شده رو داریم. و میدونیم مفاد این که صادر شده امر
ظهور در وجوب.
ظهور در وجوب.
اما آیا
وقتی ظهور در وجوبی از شارع صادر میشه دیگه نیاز به چیزی نداره که
باید تمرکز کنیم؟ خب ظهور در وجوب کی گفته بعد بره به اون عمل؟ کی گفته این ظهور حجته؟ ظهور ظنه.
آخه شارع مقامه،
ظهور ظنه، اون چیزی که حجته چیه؟ علمه، یقینه، این ظنه. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ما اصلا دلیل داریم که ظن حجت نیست، چرا شما باید بری عمل کنی؟ اتفاقا دلیل داریم بر عدم.
همون جوری که تو بحث چیز میگفتیم
منصرفه، اینجا میخوای بگی منصرفه، پس ها همین که میخوای بگی منصرفه از زن از اینا، پس بعد چیکار کنی؟ پس بعد از این بحث بکنی که آیا این زن زن حجتی هست یا این زن زن حجتی نیست. زن نه زن بله توجه زن
زن که حجت هست،
حجت بالغه هست. مطلب اول رو ارسم، مطلب اول ها مطلب اول ارسم کنم بعد مطلب صفحه چند
بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اما به لحاظ ثانی فیعتبر فی حجیت امران، اگر ما بخوایم خبر رو به لحاظ مروی بسنجیم، در حجیت خبر به لحاظ مروی دو امر در تحقیق داره، حجیت به لحاظ مروی دو امر دخیل است. یک، خبر باید حسی باشد، لا حسی. دوم، ان لا یکونه، این خبر حسی مخالف دلیل قطعی و صدور من الشارع کل کتاب کریم، مانند کتاب کریم. اما الاول، اما چرا باید خبر حسی باشد نه حدسی؟ لعدم شمول ادله الحجه للاخبار الحدسیه، این ادله که اصلا اخبار حدسیه رو شامل نمیشد، این ادله ما قال لک عنی فعنی یقول، یعنی قول هر چیزی که حس کرد و از من شنید رو گفت، من گفتم رضا منصرف است از اخبار حدسیه. و همچنین سیره اوغلا هم بر حجیت خبر حسی بار شد، معبرش حجیت خبر حسی بود نه حجیت خبر حدسی. و اما ثانی فلما دل من از روایات علی حجیت خبر مخالف کتاب کریم، اگر میگیم خبر مخالف کتاب حجت نیست، به خاطر چیه؟ به خاطر اون روایاتی است که دلالت میکند که خبر مخالف قرآن کریم حجت نیست. فانهو، پس این روایاتی که دلالت میکند خبر مخالف قرآن حجت نیست، یقید، تقیید میزند چه چیزی را؟ ادله حجیت خبر واحد رو به غیر صورت مخالفت با کتاب کریم، یا او کان به مصابته به مصابتهی، یا چیزی که مثل کتاب کریمه، که من اون روز توضیح دادم یعنی سنت قطعیه که ایشون آیسته دیگه القای خصوصیت کرد. یعنی درسته که روایات گفتش که
فقط نباید مخالف قرآن باشه. ولی آقای صد گفت آقا قرآن هم همتراز روایات سنت قطعیه هست. چون چرا میگه مخالف با قرآن نباشه؟ بخاطر این آفرین سودش قطعیه، اون روایات سنت قطعیه هم داره. او ما کان به مساوات به مساواتی من العدله شریعت قطعیه صدورن و سنده، صدورن و سنده این معنی داره. اما قاعده تسامح در عدله سنن ذکرنا، قبلا گفتیم که ان خبر غیر ثقه، خبر غیر ثقه اذا لم تكن هناک امارات على صدقه فهو ليس بحجت. اگر یه خبر غیر ثقه که اماره بر صدقش نباشد وارد شد فهو ليس بحجت، دیگه حجت نیست. ولو کن قد یستثنا من ذلك، ولی از حجیت خبر غیر ثقه یک چیزی استثناء شده و اون چیه؟ به اون اخباری است که دلالت میکنه بر مستحبات یا بر مطلق اوامر و نواهی غیر الزامیه. سیاقا یه اخباری وارد شده که میگه انها یعنی این مطلق غیر الزامیات یا این مستحبات، حجتون فی اثبات الاستحباب، حجتون فی اثبات الکراهه. این روایت میگه آقا اخبار منبلغ داره میگن که اینها چی هست؟ حجت در اثبات استحباب هستن، یعنی این استحباب ثابت هست، حجت در اثبات هم یعنی همین حال فاویان، یعنی این استحباب ثابت هست، یعنی این کراهت ثابت هست.
اینها معنی اولی هم دارن میگن اینجا
رو؟ آره ایشون دارن، چون مدعای قائلینه ادله تسامح در ادله سنن رو میگن، میگن اینها میگن تسامح در ادله سنن، تسامح در ادله سنن به اخباری نگاه کن، میگن به اخباری تمسک کردن. خب اون اخباری که تمسک کردن چی دارن میگن که تسامح در ادله سنن ثابت بشه؟ داره معنای اول رو بیان میکنه. و یستن دو فی ذلک، و استناد کردن به این قاعده تسامح در ادله سنن به روایاتی که فیها از صحیحه و غیر آید، که در این روایات هم روایات صحیحت و سند هست هم روایات غیر صحیحت و سند، که دلت این روایات دلالت میکنند برای این که من بلغه و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثواب علی عمل فعمله کان له مثل ذلک الثواب و این کان النبی چی رو فقای من لم یقله. به این روایات استناد کردن، به چه ادعایی به این روایات استناد کردن که این روایات دلالت میکند بر قاعده تسامح در ادله سنن؟ ادعا کردن که آقا ان هذه الروایات تجعل الحجیت لمطلق البلوغ فی موارد المستحبات، یا هم مستحبات و هم مکروهات. یعنی آقا این روایات من بلغ قرار میدهد حجیت را برای مطلق بلوغ. مطلق بلوغ پایینش باید بنویسید چه رسیده باشد از ثقه یا رسیده باشد از غیر ثقه. میگه آقا همین که از ثقه یا غیر ثقه در موارد مستحبات یا مستحبات و مکروهات خبری رسید، این خبر داره شما حجته. و من اجل ذالک یعبر عن ذالک به تسامح فی ادله سنن، و به خاطر این که میگه آقا مطلق بلوغ برای شما حجت است، میگن شما تسامح کردی در ادله سنن دیگه، چون گفت مطلق بلوغ یعنی ولو اینکه از غیر ثقه رسیده باشه، یعنی شما در ادله سنن تسامح کردی، اون ادله که دارن سنن رو بیان میکنن در سندش تسامح کردی. و تحقیق، اما من آقای صد میگم ان هذه الروایات، این روایات من بلغ فیها، در این روایات بدون عدت و احتمالات، چند احتمال هست. احتمال اول این که ان تكون فی مقام جعل الحجیه لمطلق البلوغ، این که بخواد حجیت رو برای مطلق بلوغ ولو بلوغ من غیر ثقته ثابت کنه. بگو آقا در مورد مستحبات یا مکروهات هر خبری رسید نگاه نکن، ثقه است غیره مهم نیست، برو به اون عمل کن. از ثانی، معنای دوم این است که ان تكون فی مقام انشاء استحباب واقعی نفسی علی طبق البلوغ، هم معنای واقعی رو یادم براتون توضیح دادم، هم معنای نفسی رو که اون دو مقدمه رو بیان کردم، که داره میگه آقا هر چی که شما رسید مستحبه، یعنی یکی از مستحبات شریعت چیه؟ بلوغ هایی که از غیر ثقه میرسه. آره یکی از مستحبات اینه، ولی نگفت که تسامح کن، که میگه آقا یکی از مستحبات اینه. چطور یکی از مستحبات قطعی ما زیارت امیرالمومنینه؟ یکی از مستحبات هم چیه؟ یکی از مستحبات آره عمل به این روایاتی که رسیده همان روایاتی که رسیده. فیکون و بلوغ و استحباب الفعل عنوان ثانوی هم له، اینجا بلوغ استحباب فعل عنوان ثانویه، یعنی اگر ما بودیم و روایت معلا چون غیر ثقه بود حجت نبود، ولی چون به خاطر روایت منبلغ عنوان بلوغ بر این روایات صدق میکنه، عنوان ثانوی بلوغ بر این روایات صدق میکنه، لذا یستدی ثبوت استحباب واقعی به حاضر امان، یه استحباب واقعی ثابت می شود، یعنی یکی از استحبابهای شریعت. عجیبه بعضی ها اینجا یک حرفایی زدن. از سالس انتکون ارشادم الى حکم العقل و حسن الاحتیاط و استحقاق المحتاج للثواب، که آقا ارشاد، ارشاد یعنی اخبار، اخبار به حکم عقل باشه به حسن احتیاط، در اینکه محتاط مستحق ثواب است به خاطر احتیاطش. اینجا محتاط مستحق ثواب است به خاطر احتیاط. الرابع این که وعده مولوی بدهد لمصلحت فی نفس بعد، این که آقا داره وعده مولوی به ثواب میده، خبر ضعیفی رسید من به تو میگم ثوابش، ثواب رو به تو میدهم. ولو کانت هذه المصلحه للترغیب فی الاحتیاط به اعتبار حسن عقلا، آقا وعده مولوی میده برای شما ترغیب بکنه، ولو این که علت این که وعده مولوی میده برای این که شما ترغیب بکنه برای چیه؟ برای احتیاط، روحیه احتیاط رو در شما زنده کردن. ولی فقط داره چیکار میکنه؟ ولی فقط داره وعده مولوی میده. فرق داره این احتمال سوم با احتمال چهارم که عرض کردم. در احتمال چهارم میگفت اصلا مفاد روایات احتیاطه، ولی در احتمال سوم مثلا میخوام گفت مفاد روایات احتیاطه، ولی در احتمال چهارم نمیخواد بگه ها مفاد روایات احتیاطه، مفاد روایات وعده، وعده ثواب. ولی چرا وعده میده؟ به خاطر اینکه روحیه احتیاط رو در شما زنده کنه. سلامت کنه، بفهمید ان شاء الله فردا اینو کامل خواهید کرد.
اللهم
صل على
محمد
و آل
محمد
و عجل. فرمایش
داشتید
آخر
الان
بلا نرمش
کار
کنید، یعنی شهید تسامات در نداریم،
نه بلاخره
چی کار
کنید؟
روایت محلا
با قصد جمع
سبر رو چی کار کنید؟ اصلا فهمید
شما احتیاط عمل
نکنید، نه عمل نکن. خب احتیاط کن، اگرم به ثواب میدن به خاطر وعده‌ای که در این روایت بیان کردی، ولی به این معنا نیست که تسامح بکن در ادله سنن. یعنی به خاطر این روایات ما میگیم
دست
به سند نذار، به سند کاری نه، دست به سند نذار، این به سند نگاه نکن. به خاطر این روایات ما نمیگیم تسامح بکن در ادله سنن. این روایات چون گفتن احتیاط خوبه، خب یکی از مصادیق احتیاط عمل به همین روایات ضعیفه، ولی نگفت که تسامح بکنه، نه، یکی از موارد احتیاط همین عمل به روایات ضعیفه که خود روایت هم وعده ثواب داده، ثواب هم به شما میرسه.
البته دیگه اینجا در نظر فرق نمیکنم
در نتیجه، یعنی که ما تسامح در
ادله عمل کاری نداره،
در ادله سنن ما تسامح به این معنا که به وساقت کار نداشته باشیم نه نداریم، یعنی دلیلی نداریم که به ما بگی شما به وساقت کار نداشته باش، به
سر بودن کار داشته باشیم فایده نداره،
ولی یه ادله‌ای داریم که همون ادله که شما میگین، میگن به وساقت کار نداشته باش، نه اونا نمیگن به وساقت کار نداشته، اونا میگن آقا اگر خبر ضعیفی رسید احتیاط بکن. آفرین، احتیاط بکن، نمیگی که آقا به سند کاری نداشته باش، احتیاط بکن، اتفاقا ثواب هم میرسه بهت، در عمل ثواب زیاده میشه. ولی آیا روایت من بلغ دارن تسامح در ادله سنن میگن؟ نه، روایت اگر بخوان تسامح در ادله سنن بگن خلاف ظاهره،
خودشو بیاره اسمشو نیاره.